باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 11 و وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین خبرها و گزارش های مربوط به افغانستان منطقه و جهان با شماستیم. میشنوید که نیروی بین المللی کمک به امنیت یا ایساف در افغانستان یک ادعای پاکستان را رد کرده است. یک ایت ارشد از سفارت امریکا در کابل به پروان سفر کرده و وعده کمک در پروژه های بازسازی را داده و مقامات محلی در هرات میگویند یک افسر پلیس به جرم جاسوسی به یک کشور همسایه به حبس دراز مدت محکوم شده که البته در این مورد مصاحبه‌ای داریم تا لحظات دیگر خواهید شنید. همچنان برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها در انتظار شماستند. با رادیو آزادی باشید. اما حالا تازه ترین خبرها با فرشتن ندا.
مقامات محلی ولایت کنر میگویند شب گذشته در ولسوالی های دانگام و شیگل این ولایت بیش از 50 راکت از سوی پاکستان پرتاب شده است. مقامات هرات میگویند یک افسر پلیس به جرم جاسوسی به یک کشور همسایه به حبس دراز مدت محکوم شد. و در اخبار منطقه و جهان میشنوید که سخنگوی وزارت رایانه هند میگوید بیمه آن میرود که در نتیجه حریق در یک ریل مسافربری حداقل 30 تن جانشان را از دست داده باشند. مشروع اخبار. مقامات محلی ولایت کنر میگویند شب گذشته در ولسوالی های دانگام و شیگل این ولایت بیش از 50 راکت از سوی پاکستان پرتاب شده است. سید فضلا وحیدی والی کنر به رادیو آزادی گفت 21 راکت آن در ولسوالی شیگل و 30 راکت دیگران در مناطق مختلف ولسوالی دانگام اصابت نموده است. وی همچنان گفت اصابت این راکت ها خسارات جانی در قبال نداشت. مقامات هرات میگویند یک افسر پلیس به جرم جاسوسی به یک کشور همسایه به حبس درازمدت محکوم شد. محی‌الدین انوری سخنگوی والی هرات در مصاحبه با رادیو آزادی نام این افسر را نگرفت، ولی همین قدر گفت که او یک افسر پلیس سرحدی میباشد که از سوی محکمه ابتدایی به جرم خیانت به کشور و تهدید امنیت داخلی و خارجی آن به 16 سال حبس محکوم شد.
اتهام از او خیانت به وطن و جاسوسی مش باشه محکوم گردیده. دوسیه ای متهم در جلسه علنی دیوان جرایم محلی امنیت داخلی و خارجی محکمه ابتدایی حوزه اول شهری در ولایت هرات بررسی گردید.
سخنگوی والی هرات این را نیز مشخص نساخت که این افسر به کدام کشور جاسوسی میکرد، ولی هرات با ایران و ترکمنستان سرحدات مشترک دارد. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن 13 تن از مخالفان مسلح و بازداشت 25 تن دیگرشان خبر می‌دهد. در یک خبرنامه این وزارت آمده است که این افراد به تازگی در جریان عملیات مشترک نیروهای اردوی ملی و ایساف در ولایت غزنی، پکتیکا، کندهار، ننگرهار، خوست و ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر کشته و بازداشت شدند. در خبرنامه گفته شده است که در جریان این عملیات ها مقدار زیاد سلاح و مهمات نیز به دست نیروهای اردوی ملی افتاده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. سخنگوی وزارت رایانه هند می گوید بیمه آن می رود که در نتیجه حریق در یک ریل مسافربری حداقل 30 تن جانشان را از دست داده باشند. این ریل به سوی شهر چینایی در جنوب هند در حرکت بود. چندر الکیها مکرجی سخنگوی وزارت رایانه هند میگوید که عملای نجات به خاطر درجه حرارت بلند به علت عریق با مشکل روبرو شدند. در این حال مقامات محلی در هند میگوید که شمار کشته شدگان این حادثه به 47 تن میرسد و 28 تن دیگر در شفاخانه بستری شدند. سازمان ملل متحد میگوید حدود 200 هزار نفر به خاطر درگیری‌ها در شهر حلب در سوریه فرار کردند. به گفته این سازمان بسیاری از مردم دیگر در این شهر گیر ماندند. این در حال است که نیروهای حکومتی و شورشیان اوایل امروز هم در این شهر درگیر شدند. نیروهای حکومت سوریه میگویند که منطقه صلاح الدین را در جنوب حلب دوباره تصرف کردند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که شورشیان هنوز هم بسیاری از نقاط حلب را در تسلط خود دارند. و در خبر اخیر می شنوید که افراد مسلح دیروز یک دیپلمات ایتالیایی را در یمن اختطاف نمودند و در حدود 100 نفر مسلح دیگر وفادار به رئیس جمهور سابق علی عبدالله صالح به وزارت داخله یورش برده خواستار شامل شدن در صفوف پلیس شدند. وزارت خارجه ایتالیا معلومات بیشتری در این باره نداد، ولی گفت که تلاش‌های به هدف رهایی وی برانداخته شده است. اگرچه رئیس جمهور سابق علی عبدالله صالح به دنبال چندین تظاهرات و در نتیجه یک توافق صلح پس از 33 سال از قدرت کنار رفت، ولی این واقعات نماینگر ادامه نارامی‌ها در یمن می‌باشد.
بازم خوش آمدید. حالا ساعت 11:06 دقیقه به وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در ادامه این برنامه هم با رادیو آزادی باشید و از اینها بشنوید. در هرات یک افسر پلیس با اتهام جاسوسی با یک کشور همسایه به حبس محکوم شده. با سخنگوی والی هرات مصاحبه کرده ایم.
سارنوالی ما دلایل مبتنی بر این که این فرد به یک از کشورهای همسایه ما جاسوسی میکرده وجود داشته و این فرد دوسیه از او به محکمه محول شده.
هیئت ارشد سفارت امریکا در کابل در سفر به پروان روی این موضوع تاکید کرد.
Violence against women is not cultural, it is criminal.
خشونت در برابر زنان یک پدیده فرهنگی نبوده بلکه یک جنایت است.
آغاز کمپاین از بین بردن سگهای ولگرد در مزار شریف.
این سگهایی که ولگرد است مطالبه را اجاد میکنه، مردم اجاد میکنه و مرضی هایی که پیدا میشه میخوان که از بین برده شود، جمع شد منطقه و گذر پاک شد.
در پهلوی اینها مرور خواهیم داشت بر مطبوعات کابل و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. در مسائل امنیتی مربوط به افغانستان بشنویم که نیروی بین المللی کمک به امنیت یک ادعای پاکستان را رد کرده است. پاکستان مدعی است که اردوی این کشور در چندین مورد از عبور شورشیان به داخل افغانستان به این نیروها خبر داده، ولی ISAF در جلوگیری از عبور آنها همکاری نکرده است. ISAF این ادعا را به اساس خوانده است. از سوی دیگر نیروی بین المللی کمک به امنیت اخیراً در یک اعلامیه حملات راکتی از داخل پاکستان به شرق افغانستان را تقبیح کرد. حملاتی که به گفته مقامات باشندگان ولایت کنر هنوزم ادامه دارند. در این مورد بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
اعلامیه ISAF میگوید این ادعای پاکستان که میگوید اردوی این کشور از 52 مورد عبور جنگجویان تندرو از سرحدات و نیروهای بین المللی خبر داده است درست نمی باشد و هرگاهی که اردوی پاکستان در زمینه تقاضای همکاری نموده پاسخ مثبت دریافت کرده و ISAF یک نیروی مناسبی را به منطقه فرستاده است. ISAF یا قوای بین المللی کمک به امنیت میگوید با در نظر داشت بهبودی روابط جانبین در نواخر نیروهای ISAF هر گزارش پاکستان به ارتباط عبور جنگجویان از سرحدات را به دقت بررسی می کند و در هر وقت و هر جایی که باشد به همکاری لازم خود ادامه خواهد داد. شیری رحمان سفیر پاکستان روز شنبه در یک گردهمایی در واشنگتن ادعا کرد که اسلام آباد در این اواخر از 52 مورد عبور جنگجویان به داخل افغانستان به قوای ناتو خبر داده است. قبل از این پاکستان درباره حملات راکتی بر مناطق سرحدی در شرق افغانستان گفته بود که با این حملات خود آن عده از جنگجویان را هدف قرار می‌دهد که با استفاده از خاک افغانستان در داخل پاکستان حمله می‌کنند. این حملات راکتی که از چندین هفته به این سو ادامه دارد چندین ولسوالی سرحدی ولایت کنر را هدف قرار داده و به گفته مقامات و باشندگان محل خسارات مالی و جانی هنگفته به بار آورده است. والی کنر سید فضل الله وحیدی دیروز بر رادیو آزادی گفت که تنها در 24 ساعت گذشته در 3 ولسوالی سرحدی کنر بیش از 250 مرمی توپ و راکت اصابت کرده است. 120 مرمی در ولسوالی ناری و 130 مرمی در ولسوالی دانگام اصابت کرده و 15 مرمی هم در ولسوالی شیگل اصابت کرده است. اگرچه وزارت داخله افغانستان چند روز قبل گفته بود که پاکستان این حملات را متوقف ساخته، ولی مقامات محلی کنر گفتند که حملات راکتی از سوی پاکستان ادامه دارد و باشندگان محلی هم ادامه این حملات را تایید کرده گفتند که مقامات دولت در جلوگیری این حملات موفق نشدند. ولسی جرگه افغانستان فیصله کرد که به خاطر حملات راکتی پاکستان بر سرحدات افغانستان و افزایش ناامنی ها در این اواخر در کشور روز چهارشنبه آینده وزیر خارجه و مقامات ارگان های امنیتی را استیضاح می کنند. قوای ISF هم حملات راکتی از سوی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان را محکوم کرده، از کابل و اسلام آباد تقاضا نموده که این معضله را از طریق مذاکرات حل کنند. قوای ISF در اعلامیه اخیر خود گفت که ما به تعهد یک اقدام مشترک در برابر شبکه حقانی که در آن سوی سرحد در وزیرستان شمالی مستقر است و با حملات خود افغانستان، پاکستان و منطقه را تهدید می‌کند، هم منافع مشترک داریم. ناتو می‌افزاید که ما از تلاش‌های امنیت، ثبات و حل سیاسی در افغانستان حمایت می‌کنیم و در عرصه‌های دیگر چون افزایش سرمایه‌گذاری و تجارت که روابط مردمان دو کشور را مستحکم می‌سازد، برای انکشاف منافع مشترک کار می‌کنیم. ISF می‌گوید که به همکاری به اساس احترام متقابل و منافع مشترک با پاکستان در این زمینه و عرصه‌های دیگر متحد می‌باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، و حالا بشنویم که پلیس میگوید 3 تن را به اتهام اختطاف یک طفل 12 ساله در ولایت هرات توقیف کرده است. این افراد در شهر و ولسوالی پشتون زرغون در 60 کیلومتری شرق شهر هرات بازداشت شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از شاپور صابر از هرات.
مقامات پلیس در ولایت هرات میگویند اختطافکران یک طفل 12 ساله را ذریعه یک اراده موتر نوع سوزوکی از مربوطات شهر هرات ربوده بودند. اختطاف کنندگان فرد ربوده شده را به مدت یک هفته در ساحات مختلف شهر هرات نگهداری و بعداً به ولسوالی پشتون زرغون در 60 کیلومتری شرق شهر هرات انتقال دادند. این افراد باشندگان ولسوالی پشتون زرغون ولایت هراتند، جایی که تعداد از مخالفان مسلح دولت در مناطق مختلف این ولسوالی بود و باش دارند. سمنوال نورخان نگزاد، سخنگوی قمندانی امنیه بر رادیو آزادی، گفت فرد اختطاف شده مدت 40 روز در قید اختطافکران بوده است. آقای نگزاد گفت اختطاف کنندگان فرد ربوده شده را در حالی که دست و پا و چشمایش را بسته بودند در داخل یک باغ نگهداری میکردند. اختطاف کنندگان در بدل رای این طفل 12 ساله مبلغ 20 لک افغانی مطالبه نموده بودند. ولسوالی پشتون زرغون یک از ولسوالی های نسبتاً ناامن در ولایت هرات به حساب میاد که چند روز قبل افراد مسلح غیرمسئول 2 تن از پلیس را از بین برده و 1 تن دیگرشان را مجروح ساختند. همچنان گزارش ها از ولایت شمال غربی بادکیس در همسایگی هراداکیست که روز گذشته افراد مسلح ناشناس، فردی که مسئولیت مواد لوجستیکی کندک سربازان اردوی ملی در مربوطات ولسوالی مقر آن ولایت را بدوش داشت، اختطاف کردند. دو روز قبل افراد ناشناس 2 کارمند یک شرکت سرکسازی در منطقه سنگاتش ولسوالی مقر بادکیس را با خود بردند که تا کنون از سرنوشتشان خبری در دست نیست. بانک مقامات ملی در بادکیس این آدم ربایا را به گروهی موسوم به طالبان نسبت میدند، ولی تا کنون طالبان مسلح در این مورد کدام تبصره ای نکردند. همچنان گزارش از ولایت هرات می رساند که پرسنل مواد مخدر قمندانی امنیه هرات یک تبه ایرانی را به ارتباط انتقال 22 کیلوگرم مواد مخدر نوعی مورفین از نقطه صفری مرز اسلام قلعه بازداشت کردند. این مقدار مواد مخدر در داخل یک اراده موتر نوع تلر دارنده نمبر پلیت ایران از سوی مسئولان پلیس سرحدی کشف شده است. در طول سال جاری این پنجمین تبه کشور ایران است که به ارتباط انتقال مواد مخدر از مرز اسلام قلعه توسط مسئولان امنیتی بازداشت می شود. از سال جاری تا کنون مقدار 13000 کیلوگرم مواد مخدر مختلف و نو طی 92 واقعه در ولایت هرات توسط مسئولان پلیس کشف شده و 111 مظنون از جمله 5 تبه ایرانی بازداشت شدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
باز هم در هرات میمانیم و میشنویم که مقامات محلی در این ولایت میگویند یک افسر پلیس و جرم جاسوسی و یک کشور همسایه به حبس دراز مدت محکوم شده. سخنگوی والی هرات در مصاحبه با رادیو آزادی نام این افسر را نگرفت، ولی گفت که او یک افسر پلیس سرحدی است که از سوی محکمه ابتدایی به جرم خیانت و کشور و تهدید امنیت داخلی و خارجی به 16 سال حبس محکوم شده. شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی در هرات، با محی‌الدین انوری سخنگوی والی مصاحبه کرده و اول از او جزئیات این موضوع را پرسیده است.
یک تن از افسران پلیس سرحدی در حوزه غرب و در ولایت هرات به اتهام جاسوسی به یکی از کشورهای همسایه به 16 سال حبس تنفیذی بر اساس ماده اول قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور اتهام از او خیانت به وطن و جاسوسیش باشه محکوم گردیده. دوسیه این متهم در جلسه علنی دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محکمه ابتدایی حوزه اول شهری در ولایت هرات بررسی گردید.
با توجه به که گفته شده که این فرد متهم یکی از کارمندای پلیس سرحدی در غرب افغانستان، اما از سمت و وظیفه از این کدام صحبت ارائه نشده.
ببینیم، محکمه ابتدایی است و هنوز محکمه دیگر هم وجود داره. در چنین شرایطی به خاطر حفظ آبروی یک فرد که متهم است و ممکن در احتمالاً در جریان محاکم بعدی براءت حاصل کنه، افشای اینا باعث صدمه زدن زیادی برای یک فرد نظامی ما میشه که هنوز او فرد متهم است و محاکم از او جریان داره. و از لحاظ قانونی افشای نام یک فرد در جریان محکمه ابتدایی بدون از اینکه حکم نهایی محکمه صادر شده باشه خودش جرم است. بنابراین این مجموعه مقررات و قوانین و اصول اخلاقی مانی از این میشه که ما بیاییم فرد و یا نهادی که او کار میکنه که موجب معرفی از او شخص بشه یا سمت از او، مانی از این میشه که ما او رو معرفی نکنیم.
اطلاعات به شما رسیده که چطور این فرد شناسایی شده که گویا متهم به جاسوسی به یک از کشورهای همسایه است؟
ببینیم، معمولا فعالیت‌های استخباراتی نهادهای امنیتی ما زمانی که یک فرد در بازداشت میکنن، سارنوالی‌های مختلف ما تحقیقات در زمینه از او اجرا میکنن، دوسیه از او ترتیب میشه و سپس این دوسیه ارائه میشه. تا زمانی که شواهد موثق و دلایل کافی وجود نداشته باشه، یک دوسیه محاکم سپرده نمیشه. بنابراین وقتی این افسر به محاکم دوسیه از این محول میشه، نشان دهنده از این است که نهادهای کشفی استخباراتی و سارنوالی ما دلایلی مبتنی بر این که این فرد به یک از کشورهای همسایه ما جاسوسی میکرده وجود داشته و این فرد دوسیه از او به محکمه محول شده و این دوسیه بر اساس داده ها و اطلاعات استخباراتی و اکتشافی در نهادهای امنیتی ماست.
به عنوان آخرین سوال مطرح میکنم که وقتی مسئله از کشورهای همسایه مطرح میشه، جاسوسی از کشورهای همسایه، کدام یک از کشورهای همسایه بیشتر هدف قرار داده شده؟
متاسفانه مشکل محکمه ابتدایی و حتی تا زمانی که نهایی نشه یک حکم همین است که دست ما را در ارائه اطلاعات به رسانه‌ها و برای مردم مقید و بند نگاه می‌داره.
اما وظایف خود پلیس سرحدی کنترل از دو مرز با کشور ایران و ترکمنستان در ولایت هرات هست. دقیقاً بیشتر این نشانه ها متوجه کدام از کشورها میشه به نظر شما؟
ما فقط پلیس سرحدی ما فعالیت های که در حوزه غرب صورت میگیره با دو کشور ترکمنستان ایران هسته، اما ممکن این پلیس سرحدی بتونه برای کشور این فرد برای کشور ثالث هم کارهای استخباراتی بکنه، ولی ما مرز مشترک با این کشورها داریم و فعالیت های پلیس سرحدی ما در این دو محوطه هست.
مصاحبه‌ای بود با محی‌الدین انوری، سخنگوی والی هرات، در مورد اینکه یک افسر پلیس به اتهام جاسوسی به یک کشور همسایه به حبس طولانی محکوم شده. رادیو آزادی و رادیو مشال برنامه فلوشپ را به نام حسیبه شهید، خبرنگار جوان متوفای خود آغاز می کنند. این فلوشپ برای آن عده از زنان جوان در افغانستان است که می خواهند خبرنگاران مسلکی شوند. در این برنامه فلوشپ هر بار یک زن برای 6 ماه انتخاب می شود. در پهلوی کمک مالی ماهوار، هر زن جوان که انتخاب شود در ختم دوره فلوشپ در مرکز رادیو آزادی رادیو مشال در شهر پراگ برای 2 هفته تجربه بیشتر کسب خواهد کرد. داشتن تجربه معیار اصلی برای انتخاب شدن در این فلوشپ نیست، بلکه آن عده از زنان افغان انتخاب می شوند که در بخش ژورنالیسم استعداد داشته و همچنان از همان جرأت خبرنگاری حسیبه شهید برخوردار باشند. به این معنا که این برنامه فلوشپ برای ژورنالیست های مسلکی شناخته شدن نیست، بلکه از میان نامزدان موفق که تازه به فعالیت رسانه‌ای آغاز کردند و از میان فارغان جدید پوهنزی‌های ژورنالیسم یک زن انتخاب خواهد شد. برای اشتراک در این برنامه باید CV و 2 نمونه نوشته‌تان را تا 15 ماه آگست به این ایمیل آدرس روان کنید: hasiba.fellowship@rferl.org. این ایمیل آدرس را این گونه بنویسید: hassebe.fellowship@rferl.org. نوشته اولی شما باید از 350 کلمه بیشتر نباشد و باید در آن دلیل اشتراکتان را در این برنامه فلوشپ توضیح کنید. نوشته دوم شما باید یک نمونه ابتدایی از کار نویسندگی و ژورنالیسم تا به 500 کلمه باشد. این نوشته ها باید به لسان‌های پشتو، دری یا به انگلیسی باشند. این معلومات در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم قابل دسترس است: azadiradio.com و azadiradio.org. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوید. رو برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس های اینترنت ما: azadiradio.com، azadiradio.org. تشکر از همراهی صمیمانه تان تا این لحظه و تا لحظات دیگر. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را خواهید شنید و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را میشنوید. اما حالا طبق وعده مصطفی بشارت مرور دارد بر مطبوعات کابل با رادیو آزادی. باشید.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر روی مداخله ایران در ناامن ساختن بعضی از مناطق سرحدی و همچنان چگونگی استفاده از تأسیسات نظامی نیروهای بین المللی در افغانستان بحث نمودند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار به نقل از قماندان امنیه ولایت هرات نوشته است که در این اواخر در مناطق همسرحدی این ولایت با ایران مشکلات امنیتی افزایش یافته است. در این مطلب همچنان به نقل از قماندان امنیه هرات آمده است که در این مناطق مشکلات امنیتی توسط گروه‌هایی که تازه تأسیس شدند و خیم شده است. خدمتگار در امین مطلب نظر یک کارشناس افغان را نیز گنجانیده است و این کارشناس ادعا کرده است که در برخی از مناطق سرحدی ایران مراکز تربیت افراد مخالف حکومت افغانستان تأسیس شده است. روزنامه غیر دولتی محور مطلب را در مورد تخریب تأسیسات نظامی نیروهای بین المللی در افغانستان به نشر رسانده است. محور در این مطلب به نقل از مقامات وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است که بیش از 1000 تأسیسات نظامی نیروهای بین المللی در افغانستان وجود دارد که باید تمامی این تأسیسات به حکومت افغانستان تسلیم داده شود. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقاله‌اش در مورد بسته شدن سرحد بین افغانستان و تاجیکستان مطلب را به نشر رسانده است. این روزنامه نوشته است که بسته شدن سرحد میان تاجیکستان و افغانستان نشان می‌دهد که ناامنی‌ها در مناطق شمال افغانستان نیز افزایش یافته است. نویسنده این مطلب اظهار نگرانی کرده و نوشته است که تا حال افغانستان با پاکستان در مناطق سرحدی مشکلات امنیتی داشت و پس از این در مناطق شمالی کشور با مشکلات سرحدی نیز مواجه خواهد شد. این روزنامه به نقل از مقامات امنیتی ولایت بدخشان نوشته است که سرحد تاجیکستان و افغانستان را به خاطر بسته کردن که مخالفین مسلح تاجیکستان به مناطق سرحدی افغانستان مستقر نشوند. و روزنامه انیز در سرمقاله‌اش نوشته است که فرمان جدید رئیس جمهور کرزی صفحه جدید را در تاریخ کشور گشوده است. این روزنامه نوشته است که در این فرمان رئیس جمهور کرزی وظایف تمام نهادهای دولتی را مشخص ساخته و برای آنان زمان معین را تعیین کرده تا تمام کارهایی که در گذشته باقی مانده آن را تکمیل نمایند. نویسنده این مطلب نوشته است که تطبیق این فرمان نه تنها کشور را از حالت بحران کنونی نجات خواهد داد، بلکه اعتماد و اعتبار قبلی دولت افغانستان را نزد جامعه جهانی مجددا اعاده خواهد نمود.
حالا بشنویم که یک هیئت ارشد از سفارت امریکا در کابل به پروان سفر کرده و وعده کمک در پروژه‌های بازسازی را داده است. این هیئت با شماره از مقامات محل و نمایندگان جامعه مدنی هم در پروان ملاقات کرده. بیشتر اینجا از احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایات شمال کابل بشنوید.
یک هیئت بلندپایه از سفارت امریکا در کابل در جریان سفر به ولایت پروان بر ادامه کمک های ایالات متحده امریکا در بخش های مختلف در این ولایت وعده سپرد. استیفن سفیر ایالات متحده امریکا در بخش حاکمیت و تنفیذ قانون در افغانستان همراه با شماری دیگری از مسئولین سفارت امریکا در کابل که بروز یک شنبه به ولایت پروان سفر کرده بود، در دیدار با مقامات دولتی و شماری از مسئولین نهادهای جامعه مدنی این ولایت در مورد کمک های ایالات متحده امریکا به افغانستان صحبت کرد. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در مورد سفر این هیئت امریکایی به ولایت پروان بر رادیو آزادی گفت:
آقای سفیر حرفای ما را شنید، در قسمت حکومت داری و در قسمت خانم نجیبه که به قد رسیده بوده این قسمت معلومات خواست و در بخشای عدلی و قضایی معلومات خواست و مشکلات ها و چالش هایی که فراگیر راه مردم پروان است چی است، در قسمت معارف، در قسمت زراعت و در قسمت های دیگه و بالاخره رو حرکت بعد از اینکه نیروهای نظامی ما وظایفشان ختم شود، نیروهای ملکی و بخش بازسازی ما ایجا ادامه می داشته بود.
سفیر ایالات متحده آمریکا در بخش حاکمیت قانون در افغانستان پس از دیدار با مقامات دولتی و مسئولین نهادهای مختلف جامعه مدنی در یک کنفرانس خبری حضور یافت و در بخشی از صحبتش به رادیو آزادی گفت کمک های ایالات متحده آمریکا به افغانستان پس از سال 2014 در بخش ملکی همچنان ادامه خواهد داشت. با گفته مقامات دولتی ولایت پروان، یکی از موارد قابل توجه بیشتر سفیر ایالات متحده آمریکا در بخش حاکمیت قانون در افغانستان، گسترش حاکمیت طالبان در دره غربند ولایت پروان بود که در این اواخر یک زن جوان به نام نجیبه در محضر عام تیرباران شد. و او در مورد این خشونت گفت ایالات متحده آمریکا با دولت افغانستان برای دفاع از حقوق زنان افغان تلاش خواهند کرد.
Violence against women is not cultural, it is criminal.
او میگوید خشونت در برابر زنان یک پدیده فرهنگی نبوده بلکه یک جنایت است و خشونت ها در برابر زنان را هم احکام شرعی و هم قانون مدنی افغانستان تقبیح و رد میکند و دولت آمریکا و دولت افغانستان برای مبارزه با خشونت علیه زنان متعهد هستند.
As in many other things, our countries stand united.
آقای استیفن گفت در مورد جلوگیری از ادامه خشونت‌ها در برابر زنان با مقامات دولتی ولایت پروان صحبت‌هایی را انجام دادند. سفر این هیئت بلندپایه آمریکایی به ولایت پروان در حالی صورت می‌گیرد که در این اواخر میزان خشونت‌ها در برابر زنان در ولسوالی‌های شینواری و سیاگرد ولایت پروان افزایش یافته و نگرانی‌های نهادهای جامعه مدنی را از ادامه این وضعیت نیز بیشتر ساخته است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
در امتداد لحظه ها تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
حالا از کمپین بشنویم که به هدف از بین بردن سگ‌های ولگرد در مزار شریف آغاز شده است. ریاست صحت عامه به همکاری شاروالی میگوید این کمپین را به خاطر اینکه به مردم و مخصوصا نمازگزارانی که به نماز تراویح میروند آسیب نرسد شروع کردند. لطیف سحاک این موضوع را در شهر مزار شریف دنبال کرده است.
ریاست صحت عامه ولایت بلخ به همکاری شاروالی مزار شریف منظور ایجاد سهولت به باشندگان مزار کمپاین از بین بردن سگ‌های ولگرد را آغاز کرده و تا اکنون بیش از 900 قلاد سگ را از بین برده‌اند. دکتر میرویس ربی رئیس صحت عامه ولایت بلخ میگوید چون در شب‌های ماه مبارک رمضان تعداد زیادی از مردم غرض ادای نماز تراویح و عبادت گشت و گذار میکنند، به همین اساس آنها خواستند تا سگ‌ها را از بین برده و جلوی مزاحمت به نمازگزاران را بگیرند. رئیس تامه بلخ میگوید این برنامه تا وقت ادامه دارد که شهر کاملا از وجود سگ‌های ولگرد پاک گردد.
در ماه مبارک رمضان یک کمپاین 8 شبه را به خاطر از بین بردن سگ‌های ولگرد راه اندازی کردیم. خوشبختانه کمپاین ما در 10 ناحیه شهر مزار شریف خیلی موفقانه و حدود بیشتر از 900 قلاده سگ‌های ولگرد که اکثریت از اینا سگ‌هایی بودند که در نزدیکی اذیت و آزار می‌کردند، با یک تعداد مریضی‌های مثل امراض جلدی هم مصاب بودن از بین بردیم.
در همین حال کمال الدین کمال معاون شاروالی مزار شریف نیز تاکید دارد که این اداره در تلاش است تا بتواند شهر را خالی از وجود سگ‌های ولگرد نماید.
اگر جلوی از این موضوعات گرفته نشه عواقب از این به حساب دلخراش است، بخاطر از اینکه که ما جلوی اینمی میکروب، جلوی اینمی حالت و جلوی همی ببند باریایی که توسطی ایوانات به حساب گرفته باشیم، ما یک پلان مشترک با ریاست صحت ما یک پلان ترتیب میکنیم، مطابق پلان باز ما از طرف شو این سگای ولگرده از بین میبریم، یعنی ماو میکنیم.
چند تن از شهروندان مزار شریف نیز از وجود سگ‌های ولگرد شاکی بوده و از این برنامه شاروالی و صحت عامه بلخ استقبال میکند. شهروندان مزار شریف میگوید هر شب وقت به مسجد میروند سگ‌های ولگرد آنان را اذیت نموده و گاهی باعث میشود که آنان نتواند مسجد روند.
مردم از این آیه خیلی رنج میبره و خصوصا اطفال که از خانه بیرون میبره یک سودای یک چیزی کار داره، مثلا دکان دانه کوچه یا یک مسئله دیگه که از خانه میبره، واقعا خیلی مشکل ساز است، خیلی اینها رو تهدید میکنه و باعث مشکلات صحی و مشکلات امنیتیشان میشه در کوچه و پس کوچه هاشون.
همین سگایی که لگرد است و مطالب را اجاد میکنه، مردم اجاد میکنه و مرضای اجاد پیدا میشه، میخوایم که از بین برده شود، جمع شد، مندخال گذار پاک شد.
این در حال است که در گذشته نیز برنامه های برای جمع‌آوری این سگ‌های ولگرد را اندازی گریده بود، اما پس از مدت دوباره شمار سگ‌های ولگرد در شهر مزار شریف افزایش یافت.
گزارش بود از لطیف سحاق، خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف. حالا ساعت 11:30 به وقت کابل است. تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید، اما حالا فشرده تازه ترین خبرها از فرشته ندا.
مقامات محلی ولایت کنر میگویند شب گذشته در ولسوالی های دانگام و شیگل این ولایت بیش از 50 راکت از سوی پاکستان پرتاب شده است. مقامات ولایت هرات میگویند یک افسر پلیس به جرم جاسوسی به یک کشور همسایه به حبس درازمدت محکوم شد. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن 13 تن از مخالفان مصالح و بازداشت 25 تن دیگر آنان خبر می‌دهد. سخنگوی وزارت راه آهن هند میگوید بیمه آن می‌رود که در نتیجه حریق در یک ریل مسافربری حداقل 30 تن جانشان را از دست داده باشند. سازمان ملل متحد میگوید حدود 200 هزار نفر به خاطر درگیری‌ها در شهر حلب در سوریه فرار کردند. و افراد مسلح دیروز یک دیپلمات ایتالیایی را در یمن اختطاف نمودند و در حدود 100 نفر مسلح دیگر وفادار به رئیس جمهور سابق علی عبدالله صالح به وزارت داخله یورش برده خواستار شامل شدن در صفوف پلیس شدند.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چارچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کم کسا بایی بسیار خوب داره.
آهنگش رو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز. با امید آن که روزهای ماه مبارک رمضان را به خوبی سپری نمایید، برنامه این هفته در امتداد لحظه ها را اختصاص داده ایم به مطلب درباره خوراکه های افطاری مردم افغانستان که در سابق مردم معمولاً افطار را با چه چیزها می کردند و حالا چگونه است. این مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که میرویس امینیان را تقدیم می کند. امید است تا آخر برنامه ما را همراهی کنید.
شاهی مدینه محبوب یزدان،
شاهی مدینه سردار عالم، شاهی مدینه سردار عالم،
سردار عالم شاهی مدینه.
شنونده های عزیز، افغان‌ها از قدیم تا اکنون در ماه مبارک رمضان برای افطار خوراکهای عنعنوی را تهیه می‌کنند که بیشتر از غذاهای آردی مانند بولانی، انواع آش‌های خمیری و پکوره‌ها استفاده می‌شود. ولی کسانی هم هستند که در هنگام افطار به عنوان ثواب از خرما، آب، نمک و بعضی خوردنی‌ها که به باور آنها سبک بوده و فایده دارد افطار می‌نمایند. گفته می شود در این ماه دکانهای ترشی فروشی از رونق خاص برخوردار می گردند و مشتری های روزدار مربا و ترشی را از آنها خریده، مربا را در افطار و یا سحری و ترشی و چتنی را با غذایشان در افطار صرف می کنند. همچنان در ماه مبارک رمضان عده رواج دارند تا یکی از شبها افطاریه آماده بسازند و اقارب و دوستان را دور هم جمع کنند و بعد از صرف افطار و ادای نماز از این در و آن در یاد کنند و به این شکل است که افطار بامزه را صرف می کنند. بخصوص آچار و یا ترشی نیز قبل از رمضان آماده می شود. کریمه سالک، رئیس امور زنان ولایت کابل، درباره رسم و رواج افطاریه مردم سمت شمال افغانستان معلومات می دهد.
ما بهترین افطاری روزه را به اطراف خوبتر میبینم. دمی سمت شمال مثلا بغلان و مزار شریف هم جبری وقت افطاری میشه. حالا خب میرین که عوام گرم است، دوخشان تیار است، سردسترخان ترشی را خو در اطراف هم خانواده هم ترشی مندازن، اما تو جکای گلیس مندازن، سرش بسته ترشی بانجان مندازن، مثلا مربای سیب تیار میکنن، مربای آل بخارا تیار میکنن و بولونی را از گندنه، بولونی از کدو جور میکنن، بسیار ثواب داره. تندوری روغنی نی میارن سردسترخان میشینن. بسیاری اما افطاری خود در زیر درخت توت مثلا در زیر درخت آلو میشینن، یک جای فرش آوار میکنن، جمع میشن یک تعداد. باز آهسته آهسته اینمی بزرگوارا رو یک قانون دیگه است که مثلا پدر کلان خود، مادر کلان خود، خاله خود، عمه خود اینا رو افطاری میخوان. کس در خانه کس روزی خود افطار کنه بیعت ثواب داره. اینا اما گرد هم میشینن و صحبت های بسیار شیرین و از روزه و از گرمی میشینن صحبت میکنن.
مردم شهر کابل در گذشته ماه رمضان را با بسیار شان شوکت برگزار میکردند و در خانه ها از صبح تا شام زنها مصروف پخت و پز میبودند و انواع روت و کلچه های خانگی و هوسانه ها را آماده میکردند و همین که شام نزدیک میشد مردم در کوچه ها و بازارها شربت لیمو و ریحان را بر روزه‌داران توزیع میکردند تا به اصطلاح روزه شان را با آن افطار کنند. همچنان رستوران ها هم در هنگام افطار به اصطلاح جمع جوش پیدا می کرد و ازدحام مردم زیاد می شد، مخصوصا که روزه مانند امسال در هوای گرم می آمد. رش مردم به طرف شیریخ‌پزی ها و فالوده پز ها می گردید. خانم سلطانه پروانتا باشنده شهر کابل افطاری های سابق مردم کابل را به خاطر دارد. خیلی ذوق‌مندانه یاد می کند.
وقتی که ماه مبارک رمضان تجلیل میکردیم در کابل، کلگی در طول روز آماده می بودن که شب چطور افطار شب، چطور با مردم با هم باشن. مردم میبرامدن میرفتن رستوران ها پر جمع و جوش مردم بود و کباب بود و علوا بود و فرنی بود و حلیم بود، هر رقم نان فالوده فروشی ها با یک جوش بودن دیگه. در فامیلا روت پخته می شد و کلچه های برینجی پخته می شد، علوای سفان جور می شد و مثلا کلچه های خطایی جور می شد. هم از این فعالیت هایی بودن که تجلیل شد چطور رمضان تیر شد و چطور خوب شد. و من یادم است که در سرکا در وقت نزدیکای آذان و نزدیکای افطار مردمش شربت های اسفرزه را در سرک می کشیدن می دادن. رمضانی که با کدام وقت سال می آمد او از خود کیفیت خود داشت. یک چیز دیگه که بسیار دلچسب بودی بود که بعد از زمی افطار پدرها یکان فولادای خود را ممرای خود می بردن به می رستوران ها و اوتلای کلان می رفتن و اونجا هنرمند های قدیم افغانی، استاد سراهنگ، استاد شیدا، استاد امانگ، استاد قاسم، رحیم بخش، کل از اینا استادای بودن و اینا هنرمند های بسیار کلان و بزرگ بودن. تا وقت پسشویر اینا برنامه های آهنگا را اجرا می کردن و بسیار کیف می کرد و کل یه بسیار مزه می داد و می شد و بسیار خوشی تیر می شد. اما در خانه هم جمع جوش بود.
باید یادآور شد که سابق در ماه رمضان هنگام افطار بر علاوه آذان ملا از طرف دولت توپ فیر می شد و مردم با شنیدن آن افطار می کردند و رسم و رواج این بود که دسترخوان ها پهن می شد و انواع خوردنی ها بالای آن چیده می شد. دوغ و توت فصلی نیز یکی از افطاری های خیلی دلپسند مردم است که از سابق تا حالا معمولا باغداران و دیگر هواخواهان آن در ماه رمضان قبل از قبل توت را سرد ساخته و در موقع افطار با دوغ یخدار می خوردند. خانم گل باشنده شهر کابل می گوید حتی اطفال نیز به گرفتن روزه علاقمند بودند و در افطار احساس خوشی و غرور می کردند. وی می گوید
اول این طفلای خودم دو تا بچه‌م بود که نمی خیستاندمشان به ساری روزه می گرفتن علاقمند ای افطاری شوی شام همی توپک زده بود ملا الله اکبر می گفت گرمی بود یک از بازار می خواستن جغل می کردن سر توت می ماندن که توت یخ کنن امرای دوغ می خوردن طفلا دیگه کس خو می بود خو کس که بیدار می بود می خورد یک نفر چهار بچه می داشت که چهار بچه و چهار عروس خود می بود باز روزه افطاری می کردن می ششتن دم خودم می گرفتن نماز که خلاص شد باز هر چی کارکی که پخته کرده بود و بود باز او را می آوردن دسترخوان آوار می کردن نان می خوردن.
قابل ذکر است که ماه رمضان در اطراف کابل و قرا و قصبات عموما مردها به مساجد روزه را افطار می کردند و رسم بود که از هر خانه مردم خوراکه های متفاوت را به اندازه توان خود در مسجد می بردند و دسته جمعی افطار صورت می گرفت. راضیه باشنده ولسوالی بگرامی کابل در این باره توضیح بیشتر می دهد.
مگر ما دوران قدیم پدرای خدا که دیده بودیم که نماز پیش از آزان نماز وضو می گرفتن می رفتن در مسجد می شیشتن همه دست جمعی ده نفری بیست نفری که بودن یک جا می شیشتن تا موقعی که آزان می دن. پیش از آزان ده دقیقه پنج دقیقه پیشتر از ارخانه کسی بلونی داشت، کسی فرینی داشت، هر چی که خدا وست می بود می رفتن یک جا با ملاک آزان می داده دست جمعی روزی خود افتار می کدن، نماز خدا می خواندن، ملا را دعوت می کدن داخل خانه در میمان خانه می شوند، نان خدا می خوردن، ملاک نان خدا می خورد، بعدن باز همه می رفتن و ترابی دوباره در مسجد با چاک میکشن و یخ شربت تیار میکنن پیش پیش میبردن در مسجد میموندن.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده میتوانید. www.azadiradio.com
افطار مردم صفحات شمال افغانستان معمولا با آش و یا بعضی از غذاهای گوشتی که تنها رواج منطقوی خودشان است می شود و یکی از شیرینی ها که نشالا آن را می گویند در ماه رمضان حتما به دسترخانشان می باشد و کسانی هم که در طول سال یکی از نزدیکان خود را خدای نخواسته از دست داده باشند شب از ماه رمضان در منزل افطاریه تهیه نموده و عده مردم را می خواهند تا از فیض آن به ارواح مردگانشان ثواب برسد. انور یکی از تاجران مارکت نجیب زراب شهر کابل که از ولایت فاریاب است در این باره میگوید.
افطار میکنن، ختم میکنن، یک دعا و گذشته ها و میبخشن، میمونا را احترام میکنن، قاری صاحب را خبر میکنن، بزرگوار را قوم خبر میکنن، آش برده ما او را کسیلی ناش یعنی بدست جور میکنن او را ما بین از گوشت کفته میفرتن بسیار مزدار میه. باز پیشش نشالا میگیم، نشالا یک چیزی است که بیخ انداخته میشه و خاص ماه رمضان تیار میشه و رواج از قدیم است، رنگ روش یک چکه بلومو میره ازبکا فخته میکنن، قناتا فخته میکنن، از بازار اینا باز خریداری میکنن میرن.
مردم زیاد افطار را با خرما میکنند ولی ایده هم با کم نمک روزه را افطار مینمایند، بخصوص که در تابستان روزه میآید. نمک تا اندازه مفید هم است، چرا که نمک وجود با عرق کردن زیاد کم میشود و خوب است با آب و نمک کمی آن جبران شود. باید گفت ولسوالی خان‌آباد ولایت کندز که خیلی تابستان گرم دارد، هدای مردم در آنجا روزه را با آب و نمک افطار می کنند. بیایید حرفای را از مریم باشنده ولسوالی خان‌آباد بشنوید که در مورد افطارش می گوید.
رواج بود که میزنه کلان که بودن در وقت افطار روزی خودم روی نمک افطار میکردن و بعد از او یک گلاس هوا میخوردن که میگن بسیار ثواب داره. ما هم امیال وقتی که افطار میکنم امرا یا به نمک افطار میکنم پرم بخاطر چون از پدرها و مادرها از سابق پر ما به میراث مانده و از یک شوهر من از پروان است، اولادای من رسم رواج پدری خدا میکنن که بولونی باید سر سرخان باشه، اگر بولونی نباشه میگن بسیار جگرخون میشن به وقت افطاری.
افطار هر قدر ساده تر و کمتر صرف شود مناسب تر است، اما نباید در افطار از ترشی، چتنی و آچار استفاده کرد که سبب اختلالات روده و معده می شود. می گویند بهترین افطار با گفته عوام با خرما است، چرا که هم فضیلتش زیاد است و هم انرژی بیشتر به انسان می دهد. پس بهتر است در مورد افطار و فواید آن از نگاه اسلام سخنان را از مولوی بشیر احمد نصار، یک تن از علمای دین بشنویم چی می گوید؟
پیغمبر صلی الله علیه و سلم خرما را من حیث بهترین غذای افطاریه انتخاب کرده است، منافع بسیار زیادی داشته باشه. یکی دو موردش علما تحقیق کردن از حیث حکمت صحی که خرما از حیث غذایی کامل ترین غذا است که دارای ویتامین ها و قندیات است، چون معده در وقت افطار کردن کاملا خالی می باشه و نهایت به جذب غذا ضرورت می داشته باشه و آماده می باشه و مواد قندی در جذب سریع و نهایت مفید هستند. اما در ارتباط دینی که چه پاداش دینی داره، مطابقت از سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و علی خصوص در مواردی که پیغمبر علیه السلام امر فرموده باشند، این دارای پاداش بسیار بزرگی است.
امروزه تا جایی که دیده می شود رسم و رواج های افطار در ماه مبارک رمضان در شهرها نسبتا تغییر کرده و به جای آن غذاهای پرچرب و ثقیل از انواع سوپ های ترکاری مروج گردیده است که تا اندازه هم فقدان اقتصاد و مصروفیت های روزمره زنهای خارج از منزل باعث ساده شدن افطاریه ماه رمضان شده است.
دوستان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما را فراموش نکنید. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471 کابل افغانستان و پوست بکس های ما در ولایات خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پستی ما در پشاور پاکستان 784 یونیورسیتی تاون. شاد و موفق باشید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام. خدا کنه که با دل شاد و فکر آرام به برنامه تان گوش بدید. اگر می خواهید بفهمین که در میان دختران جوان و پسران کدام یکیشان خراشترن، پس گزارش نخست برنامه ای هفته هوای تازه را بشنوید.
با تعقیب او گزارش پیشکش میشد در مورد ای که چرا برخی از جوانان گوشه‌گیر و از اجتماع به دور هستند.
این برنامه را من فروزان حبیب‌زاده تهیه و هر هفته با همکارم عفیفه ساکب نیازی تقدیم میکنیم.
در آخر برنامه یک آهنگ خوب را هم به عنوان آهنگ هفته تقدیمتان میکنیم.
خواهف جان.
بله؟
شاعر میگه به حال شخص می باید گریست که دخلش بود 19 و خرچش 20.
خب ایره برم بگو که چطور در این فکر افتادی و در این مورد شعر را از شاعر خواندی؟
شاید جوانانی را دیده باشی که با وجود نداشتن درآمد و یا هم داشتن پول کم زیاد خرچ میکنن.
صحیح. مقصدت سر فضول خرچی و اضافه خرچی جوانان است. بله، البته مصرف انبو یکی از مشخصه های دنیای مدرن و جهان دموکراسی و سرمایه‌داری است. خرچ کردن پول هم در این زمره میآید.
بله،
در حال که در کشورهای فقیر ولو دموکراسی تازه جان گرفته هم در او وجود داشته باشد، نمیشه بسیار مصرف و پول خرج کرد به خاطر که مصرف انبو ضرورت به تولید انبو داره.
در حالی که کشورهای مثل افغانستان تولید نداره، در عوض مصرف داره. مثال خوبشی که در این روزا جوانان افغانی دیده میشه که با پول کم که خود یا فامیلشان پیدا میکنن قیمت ترین لباسا بود لوازم آرایش میخرند و به گفته برخی از اونا
مود گفته هفته یا ماه چند بار دست به فضول خرچی میزنن.
خب ما هم خواستیم بدانیم که در این میان آیا دختران خراج ترن یا پسران؟
بله، در نخست خیبیه که گپای خالده پوپل باشنده شهر نو کابل بشنویم که وی در این باره چی میگه.
قبلا بچه ها بودن، حال فعلا دخترها شدن، خصوصا در قسمت کالا و لباس دخترها بسیار علاقمندی به لباس دارن. بچه ها وقتا زیادتر بچه ها مثلا میگشتن که رفیقا و بعض خرش و میل رفتن یا داشتن. حال فعلا دخترها زیاد خرچشان زیاد شده، بعض لوازم آرایش و بعض لباس هایی که میخرن. مخاطب هم دمو ردیف است چون لباس من بسیار زیاد خوش دارم و بسیار خوش دارم که هر وقتی که لباس نو بیه خوش دارم که بخرم. حال فعلا زیادتر کسایی که تعقیب میکنن مود تعقیب میکنن، طرفدار مود هستن، چیزی که مود نو مبره و نظرم بد هستن به خاطر که بسیار پیسه مصرف میشه. باید همین تعقیب کردن مود از بین بره، طرفداری از مود.
شاه دختران هستی در روح روان هستی، چشمم نبود روشن کس دیدن حال هستی، چشمم نبود روشن کس دیدن حال هستی. شاه دختران هستی در روح روان هستی.
خویفه جان،
بله.
گاهی اتفاق میفته که برخی افراد به ویژه جوانان و نوجوانان برای مطرح کردن خود در بین دوستان و آشنایان و جامعهشون در جستجوی یافتن شخصیت کاذب برای خود باشن.
بله، اونا فکر میکنن با خرج کردن بیروی پول ولو که با گرفتن قرض و امانت هم باشه، در اجتماع به عنوان انسان دست و دلباز و بی‌اعتنا به ثروت مطرح میشن.
و شفیق متعلم صنف 12ام لیسی نادریه به این باور است که دختران و پسران هر دو فضول خرج هستن.
فکر میکنن کاکا هستیم دیگه.
تا جایی که من میفهمم که بچه ها از دخترها که از جاه مصرف داره، به خاطر که این بچه ها در بیرون میباشن، امرای دوستای خود در یک جای بند میمانن، در یک جای به جای میله میرن، در غیرت میینه چی که در جیب خود دارن در اونجا مصرفش میکنه و پس هم میای از پدر خود یک چند دگیش هم میگیره. و فکر ما که بچه ها فیسی زیاد مصرف میکنه. خودم میخواهیم که دنیا خود دنیای سیالیست، از همین خاطر میخواهیم که ما هم نموتو مصرف زیاد داشته باشم در بین دوستا. کسی که فیسی در بین دوستا فیسی زیاد مصرف میکنه همون با نام خود یاد میشه. و خاطر از همین میخواهیم که فیسی زیاد مصرف کنیم و در بین دوستا نام خود کمایی کنم.
خب فرزان جان، برخی‌ها به این نظر هستند که ترویج فرهنگ بیگانه در افغانستان و تقلید از فیلم‌ها و سریال‌ها جوان‌ها را وادار ساخته تا بل خرج شود.
راست گفتن.
راست میگن نه؟ راستی هم که چیزایی را که در او سریال‌ها می‌بینن، همون لباس‌ها و یارا باز گوش می‌کنن کم رنگش بسازن یا زیورات را که می‌بینن مثلا. دیمیان سهیلا محصل سال دوم پهنزه ژورنالیسم پهنتون کابل میگه دخترانی که زیاد مصرف میکنن باید اقتصاد خود و فامیل خود در نظر بگیرن.
ما فکر میکنم دخترها زیاد مصرف میکنن. ما فکر میکنم خانم ها یک آرشگاه رفتنش، خودم یک دختر هستم، 10000 و 15000 مصرف داره. خودم کم مصرف میکنم، زیاد مصرف نمیکنم. مادرم باز برام میگه که تو دلشکسته هستی، دیگه دخترها رو بیبی تو رو بیبی. اگر نه من هیچ دلشکسته نیستم. بسیار آرزوهای بلندم دارم برای این دین. دختره افغانم من، دختره ملک دل ایرانم من، بشکن بال و پرم یا بشکن تاج سرم.
خوب ایفه جان.
بله.
محموده تقوا محصل سال چهارم پهنزه ادبیات پنتون کابل به این نظر است که در کنار ای که در دین اسلام تاکید شده که اسراف نکنین، در شرایطی که امروز مردم افغانستان با مشکلات اقتصادی دست و گریبان هستن، اسراف کار معقول نیست.
بله.
فکر میکنم که امروز فرهنگ منفی بیگانه بالای فرهنگ ما یک تاثیر بسیار عمیق گذاشته و علت عمده از این است که جوانای ما بیشتر از علم محروم است و اگر زمینه علم برش مساعدان شده بسیار سرسری است در قسمت. مثال فرهنگ بیگانه تقلید میکنه، اسراف بیجا میکنه، فضول خرچی میکنه و این کار خراب است که آدم از فرهنگ بیگانه استفاده میکنه و فرهنگ خود فراموش میکنه. من فکر میکنم که بهترین کار برای یک جوان، برای یک محصل، تقلید از علم است، تقلید از پیشرفت. تو مردم تقلید از ما کنن، نه ما از تقلید از مردم کنیم. لازم است که هر جوان بعد دست از مصارف بیجا بکشه، چون این یک کار بسیار خراب است.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستید. خب فرزان چون ایره برم بگو که با جرات هستی یا کم جرات؟ نیمه معلوم میشه که با جرات هستی. نام خدا
دبای نردیش هستم.
خب میگه گوشگیری و انزوا طلبی عارضه روانی است که باعث میشه جوانان و نوجوانان از برقرار کردن ارتباط با افراد و محیط خارج دوری کنند.
کمرویی و انزوا طلبی یکی از رفتارهای نسبتاً شایع است که جوانان به سمت و سوی مشکلات دیگه مثل عدم اعتماد به نفس، افسردگی، استراب و زودرنجی سبب میشه.
دلایل گوشگیری جوانان و نوجوانان و دوریشان از اجتماع زیادتر از سبب محرومیت از محبت خانواده، مشکلات اقتصادی، شکست در زندگی، تنهایی و صدها عامل دیگی است.
خوب، ما هم در پنتون کابل با یکی از جوانانی که در گوشه تنها و به فکر فرو رفته بود برخوردم. او محمد جاوید، محصل پوانزه زبان ادبیات پنتون کابل، خود معرفی کرد و علت دوری از دوستا و خاموشی بودنش پرسیدم. او برام چنین گفت:
از خاطر که من خودم مشکلات دارم و مشکلات فامیلی است، مشکلات اقتصادی است و همچنان دیگه مشکلات هم دارم که من نمیتونم امرای کسی را شریک بسازم و دوستای من که از اونا بسیار خوش هستن و من کنار خوش میبینم، من خودم در مشکل هستم و نمیتونم امرای اونا خوش باشم. خودم که گوشه‌گیر میباشم از خاطر که من میخوام در می مشکل خود فکر کنم و برایش یک راه حل پیدا کنم تا مشکل من حل شود. یکی از دوستان بود، از اونا خواستم ولی اونا سر مخنده میکرد، تو سر اثر مشکل است، یک روز نیست دو روز نیست تا چه وقت دمو تو، میگفت باز از همین خاطر حال نمیتونم امرای کسی مشکل خود شریک بسازم.
خوب ایفا جان،
بله.
به می ارتباط محققان امریکایی با انجام تحقیقات روی موشا متوجه شدن دوری از اجتماع باعث بیماری سرطان میشه.
وای چقدر خطرناک است.
و همچنین دوری از اجتماع خطر بیماری افسردگی را نیز به میزان قابل توجه افزایش میده.
بله. اما مرسل، متعلم صنف 12 لیسه مریم، از تجربه خود میگه او اجتماعی است و خوش داره با دوستایش یک جا باشه. اینکه او چطور اجتماعی است، اینا خودش میگه.
بعضی وقت روی رفیق گرفتم که مثلا زیاد دوستام، یعنی از صمیم قلب دوستش دارم. اصلا نه که من اول مثلا که کدوم مثلا فردا دیدم دیگه تیر ما بیارم، نه هر روز اگه مثلا پر تا نفر تا مامور سلام علیکم میکنم، اگه امرم گپ بزن نظر امرش گپ میزنم و حتی اون نفر که نمیخواد که امرم گپ بزنه او مجبور شد که بکدم گپ بزنم، من تو مجبور ساختم به خاطر که من شخرا چپ نماندم. همیشه امرش گپ زدم، تنهای گپ کسی نه که تنها غیبت یا زن غیبت میکنه، چی نه تنها اون بزور سوال کردم، سوال که یاد داشتم سوال کردم و همیشه مقابل از خود که بالاتر فکر کردم، فکر کردم که او زیاد میفهمه، او را تو احساس داد که تو میفهمی من نمیفهمم، این سوال ما جواب بگو، او مجبور شد که گپ بزنه.
خب، عبدالصبور قیاسی، محصل سال سوم پوانزه اقتصاد پنتون کابل، میگه خود جامعه ما جوانان گوشه‌گیر میسازن.
اکثرا جوانا چون در اجتماع ما یک اجتماع سنتی داریم و اکثرا جوان زدا است و اکثرا جوانا را در گوشه قرار میدن. جوانا با بسیار مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی سر دچار هستند. این مسائل باعث میشه که یک جوان گوشه نشین باشه. جوانی که با تمام آرزوهای خود میاد در جامعه کوشش میکنه که مصدر خدمت شه به جامعه، ولی میبینه که از هر طرف برش مشکلات است، هم از طرف اقتصادی هم از طرف مسائل دیگه. یک جوان امروز میخواهد دانشگاه را پیدا کنه، تحصیل کنه، بتونه مصدر خدمت به جامعه شود، باعث خوشی پدر مادر شود، ولی وقتی که میبینه که از تمامش باز میمونه، فکر میکنه جامعه از خود راندش و اگر رانده شده غیر گوشه نشینی چی باید بکنه؟ باید گوشه بشینه.
محمد ظاهر شمس، استاد روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل، میگه که چی راههای برای فرار از تنهایی و انزوا وجود داره که جوانان او را باید مد نظر بگیرن.
بهترین راهش ای است که خانواده ها در تصامیم خود اولاد خود شریک بسازن تا اونا اعتماد به نفس پیدا کنن. به طور مثال بچیم، من امروز اینی میتونم میخوام یک کار کنم، میخوام که از خودتان پرسان کنم که نظر تو چی است. ای ما برای نوجوان خود یک شخصیت قائل میشیم، یک هویت قائل میشیم، در حقیقت او به خود باور پیدا میکنه که وارا من میتونم که این من هم یک کسی هستم. این یک راهش است که خانواده ها متوجه شود. در مکاتب استادا به واسطه که شاگردای خود به کار روان میکنن، برشان بگن که بچیم اگر شما فرض میکنیم ما شما یک کار کنیم کمی درسای خود قبل از اینکه مثلا بسن بیم یک بار تکرار کنیم، به نظر شما چی است؟ خودت چی نظر داری؟ شاگرد احساس میکنه که من صاحب نظر هستم، لذا اینا از انزوا و گوشه‌گیری به طرف اجتماعیت میایند. همین خود مشوره یک راه بسیار خوب، دیگر راههای زیاد وجود داره، ولی مشوره در خانواده ها به نظر من یک موضوع بسیار خوب است که اینا را از انزوا دور کنند.
خوی فجان،
بله،
آهسته آهسته رسیدیم به آخر برنامه،
اما آهنگ هفته مانده،
آدرس های پستی برنامه مانده.
بله.
خب، میشه که جوانان نظریات و پیشنهادهای خود توسط نامه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان بر ما روان کنن.
بله. همچنان برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونن. www.azadiradio.com. خب فرزان جان، رسیدیم اینال به آخر برنامه که با شنیدن آهنگ هفته باید خداحافظی کنیم، اما پیش از خداحافظی بگو که آهنگ هفته با آواز کی است.
آهنگ هفته را با آواز حامد جلالی انتخاب کردیم
و با شنیدن این آهنگ برشان میگیم که
خداوند یار و
یاور.
چشمت مستی ساغر گرفتن، تبسم را لب در بر گرفتن، چشمت مستی ساغر گرفتن، تبسم را لب در بر گرفتن، تبسم را لب در بر گرفتن. بازم که رمز دلبری اثر گرفتم، چشمت مستی ساغر گرفتم، تبسم را لب در بر گرفتم، چشمت مستی ساغر گرفتم، تبسم را لب در بر گرفتم.